حکمت منظومه صفحه 10 سطر 11 هم و لزم ترکیب الحقیقی فی صادر الاول و لزم ان لا یکون الوجود و نفس تحقق الماهیه و کونه ها و لزم ان لا یکون الوجود و نفس تحقق الماهیت و کونه ها و غیر ذلک من التوالی الفاسده. گفتیم اگر ماهیت و وجود هر دو اصیل باشند، پنج تا محضور لازم میاد. محضور اول دیروز توضیح داده شد، تکرارش نمی کنه. محضور دوم این است که لازم میاد ترکیب حقیقی در صادر اول و ترکیب حقیقی در صادر اول محال است، پس اصالت ماهیت وجود با هم محال است. دقت کردید؟ این دو تا مقدمه گفته شد. مقدمه اول لازم میاد ترکیب حقیقی در صادر اول، مقدمه دوم این که ترکیب حقیقی در صادر اول محال است. وقت نتیجه گرفتیم که پس اصالت ماهیت و وجود با هم محال است. نتیجه رو کار نداریم، دو تا مقدمه باید بیان بشن تا نتیجه معلوم بشه. هر دو مقدمه رو من با توضیح بدم. اما مقدمه اول لازم میاد ترکیب حقیقی در صادر اول. قاعده ای داریم که از خداوندی که بسیط است و واحد است، فقط بسیط و واحد صادر می شود، مرکب از خدا صادر نمی شود. این قاعده رو میگیم قاعده الواحد. قاعده الواحد میگه که کل واحدن یستر عنه الواحد. خداوند واحد است، بسیط هم هست، هیچ جزئی در ذاتش نداره. بیرون ذات لوازم داره ولی در ذات هیچ تکثری نیست، کاملا وحدت و بساطته. اون قاعده ثابت میکند که حالا ما به اون قاعده کار نداریم، نمیخوام اثباتش کنیم، اون قاعده به جای خودش. اون قاعده اثبات میکند که از واحد، از فاعل واحد، فعل واحد صادر میشه، فعل متعدد صادر نمیشه. پس صادر اول که از خداوند بلا واسطه صادر میشه باید واحد باشه. البته صادرهای معل واسطه لازم نیست واحد باشن. مثلا خداوند عقل و خلق بکنه، بعد به توسط عقل نفس و خلق بکنه، این اشکالی نداره. چرا؟ چون خدا مباشرتاً یک صادر رو که عبارت از عقل اول خلق کرده، صادرهای بعدی رو به تنهایی خلق نکرده، با تعدد خلق شده. یعنی خداوند به علاوه صادر اول، این دیگه وحدت نیست، صادرهای بعدی میتونن کثیر باشن چون فاعل کثیر میشه. اما در صادر اول حتماً باید صادر اول واحد باشه، چون فاعل واحد است از همه جهت، مصدر واحد است از همه جهت، صادر هم باید واحد باشه از همه جهت. صادر اول چیست؟ بعضی گفتن عقله، بعضی گفتن مشیته، بعضی گفتن نور پیغمبره. هر کسی چیزی گفته، همم درسته. در روایات هم به همین صورت مختلف است که خداوند خلق کرد مشیت رو به نفسها و خلق سایر اشیا رو به توسط مشیت، یا پیغمبر میفهمد خلق کرد نور منو و به توسط نور من بقیه رو. تو روایات هم این صادر اول به طور مختلف تعیین شده ولی اختلاف نیست. صادر اول واقعا یک چیزه، اسمهای مختلف داره و به هر اسمی رو به مناسبتی، یعنی به مناسبتی به این شیء گفته میشه مشیت، به مناسبتی گفته میشه عقل، به مشیت گفته میشه نور، که این مناسبت ها رو صدرا در شرح اصول کافی ذیل اولین حدیث از احادیث اصول کافی آورده، همه این صادرها رو جمع کرده، روایاتی که گفتن صادر اول چیز همه رو جمع کرده و همه رو هم توجیه کرده، گفته هر کدوم به مناسبتی گفته شده و همه هم یکی هست، مناسبت ها متفاوته. صادر اول، حالا فرض میده عقل اول، صادر اول فرض میده عقل اول، این میشه صادر اول. چون خداوند که مستر این صادر است بلا واسطه، بسیط است و واحد، اینم باید بسیط و واحد باشه، این نمیتونه متعدد باشه، نمیتونه مرکب باشه، چون خدا بسیطه اینم باید بسیط باشه، نباید مرکب باشه.
این مرکب با متعدد یکی هست، چون این الواحد لا یسترون ها الا الواحد، نگفتیم که البسیط لا یسترون ها الا البسیط.
بله، اگر از خداوند جسم ساده شود، جواب شما لا ولای حرفای من روشن میشه، احتیاج به جواب مستقل نداره. اگر از خداوند جسم ساده شود، جسم مرکب است از ماده و صورت، پس از خدا دو چیز ساده شده، یکی ماده یکی صورت. با اینکه جسم ظاهری یکی است، ولی چون مرکب است و دارای دو جزء است، پس باید گفت این دو جزء از خدا ساده شده، یعنی متعدد ساده شده. بنابراین وقتی مرکب صادر میشه، متعدد ساده شده. جوابتون دادم با این کلام، چون هر کدوم از اجزا جداند، اجزا جدا هستن. وقتی که خداوند جسم صادر میکنه، مادهش جدا صادر میشه، صورتش جدا، سلام علیکم، ولی با هم صادر میشه، ولی به تحلیل عقل گفته میشه دو چیز از خدا صادر شد. و خدای واحد ممکن نیست دو چیز صادر کند بلا واسطه، معل واسطه صادر میکنه. پس جسم صادر اول نیست، نفس هم صادر اول نیست، چون نفس حیثیات مختلف داره، نفس قوای مختلف داره، مراتب مختلف داره، وابسته به بدنه، تعدد تو نفس هست، ولی خود نفس هم بسیطه، ولی بالاخره یه جوری مرتبط هست با کسرات. و اگر نفس خداوند صادر کنه، اون کسرات صادر میشه، پس و اون وقت قاعده الواحد نقض میشه. بنابراین خداوند نفس رو هم صادر اول قرار نمیده. صادر اول باید کاملا مجرد باشه، کاملا بسیط باشه. و چنین چیزی جز عقل چیزی نیست، جز عقل موجودی جز عقل نیست که بسیط باشه. بنابراین صادر اول باید عقل باشه. خب الان ملاحظه کردید که صادر اول نمیتونه مرکب باشه. اگر عقل رو مرکب گرفتیم از ماهیت و وجود، که مرکب هم میگیریم، این واقعا عقل مرکب از ماهیت و وجوده، تنها خداست که ماهیت نداره، بقیه همه موجودات ماهیت دارن، حتی عقل. پس عقل مرکب از ماهیت وجوده. اگر ما عقل رو که مرکب از ماهیت وجوده، این چنین بیانش کنیم که ماهیتش بالعرض موجوده، وجودش به اصاله موجوده، یا برعکس ماهیتش به اصاله موجوده، وجودش انتزاییه، عقل میشه یک چیز، یا بنابر قولی میشه ماهیت تنها که وجودش انتزا میشود و در خارج وجودی نیست، یا میشود وجود تنها که ماهیت حدش میشه و در خارج چیز مستقلی به نام ماهیت نداریم. در این صورت بساطت عقل محفوظ میمونه و میتونه از واجب تالا به عنوان اولین صادر صادر بشه. اما اگر ماهیت رو اصیل گرفتید، وجود را اصیل گرفتید. عقل دارای دو جزء اصیل میشه. وقت صدورش از خدا به منزله یا به منزله نه، به معنای صدور دو شی از خداست و این با قاعده الواحد نمیسازه. پس اگر شما قائل به اصالت ماهیت و اصالت وجود بشید، لازم میاد که صادر اول مرکب باشد، یعنی لازم میاد از خداوندی که واحد است متعدد صادر شود، یکی ماهیت یکی وجود، و این محال است به بیانی که قاعده الواحد داره. پس اصالت ماهیت و اصالت وجود با هم محال است. ایشون قید میکنه ترکیب رو به حقیقی، معلوم میشه ترکیب حقیقی ایراد داره، ترکیب غیر حقیقی ایراد نداره. الان ملاحظه کنید در همین مثالی که الان عرض کردم، در این توضیحی که الان عرض کردم، اگر ما قائل به اصالت وجود بشیم، ماهیت میشه حد، ماهیت میشه انتهای وجود، یه چیزی حساب نمیاد، لذا عقل میشه وجود خالی. این ماهیت ترکیب درست میکنه، بالاخره این عقل مرکب میشه از وجود و ماهیت، ولی چون ماهیت استقلال نداره، ترکیب حقیقی نمیشه. یعنی ما او رو مرکب میبینیم ولی مرکب نیست، او فقط یک وجود محدود است، نه وجود به علاوه حد. اگر حد و مستقل میگرفتید، اصیل میگرفتید، عقل میشد وجود به علاوه حد، وقت میشد متعدد و مرکب حقیقی. ولی الان ما این کار نکردیم، ما ماهیت رو حد وجود گرفتیم، به طوری که در خارج چیزی مستقلی به نام ماهیت نداشته باشیم، در خارج فقط وجود بود. ترکیب هست، منتها ترکیب در اعتبار منه، در لحاظ منه، ترکیب در خارج نیست. اما اگر هر دو اصیل بودن، هم وجود اصیل بود هم ماهیت اصیل بود، در خارج عقل واقعا مرکب بود، حقیقتا مرکب بود، نه ترکیبی که با اعتبار من مرکب باشه و در خارج بسیط باشه، بلکه در خارج هم مرکب بود، میشد ترکیب حقیقی. ترکیب حقیقی برای صادر اول باطله، ترکیب غیر حقیقی اشکال نداره.
اگر بگیم دو جزء داره عقل، منتها یکیشون اولویت به ذات داره، اشکال مرتفع میشه.
یعنی چی؟
یعنی مثلا
اولویت یا اولویت؟
اولویت
اگه اولویت داشته باشه، معناش اینه که اون جزء صادر شده از خداوند، جزء بعدی به توسط جزء اول صادر شده. اگه اینطور بگید اشکال نداره، ولی نمیشین اینو گفتم و ده عقل یه موجوده، دو جزش باید با هم صادر بشن،
اشکال مرتفع میشه.
اشکال مرتفع میشه، ولی اشکال دیگه تولید میشه. شما یه کلی رو میخواد در خارج موجود کنید، یه جزش اول میرین، جز بعدیش رو به کمک جز اولش میرین، پس ترجیح بلا مرجع هم هست. چرا برعکسش نکردید؟ چرا جز اول رو عامل جز دوم قرار دیدید؟ برعکس نشد. بیانی که عرض کردم معلوم شد که صادر اول بسیطه در خارج، ولو در تحلیل ذهن ما مرکب باشه، این ترکیب ترکیب حقیقی نیست و اشکالی نداره. ممکنه شما بگید که عقل صفات متعدد داره و به خاطر این صفات متعدد باز متعدده، وقتی متعدد شد صدق میکند که از خداوند واحد متعدد صادر شده. جواب میدیم که صفات عقلم مثل صفات خدا عین ذات عقله، عقل علمش ذاتیشه، چون عقل یعنی علم، عقل یعنی عقل، عقل دیگه عقل بودنش خودشه، ما صاحب عقلیم، اما عقل خودش عقله. بنابراین مثل نور، نور روشنه، روشنی چیزیست که نور داده شده اضافه است. دیوار روشنه ولی روشنی چیزیست که دیوار داده شده، اما نور که روشنه، روشنی خودشه. عقل هم عقله، عقل یعنی فهم، یعنی درک، یعنی علم. پس عقل یعنی علم، عین ذاتشه. علم هم علم فعلیست، علم فعلی اثر کننده است، در خارج وجود دهنده است، پس میشه قدرت. قدرت هم عین عقله. قدرت و علم که عین عقل شدن، حیات هم عین عقله و ادامه بده تا آخر. ماهیت درست کردن وجود خارجی نداره دیگه. ماهیت اگه اصالت داشت مشکل درست میکرد. ماهیت اصالت نداره، یا وجود اصالت نداره یا ماهیت اصالت نداره. یکشون که اصالت نداشته باشن به منظر اینی که نیستن. وقت عقل میشه وجود خالی یا میشه ماهیت خالی. اگر هر دو با هم باشن میشه مرکب حقیقی.
در صدر بحث اون عبارت کل ممکن دودون ترکیبی فرمودید مراد از ترکیبی ترکیب حقیقی است، اون هم به نحو اتحادی نه انضمامی. این کل ممکن شامل صادر اول هم میشه، الان جای دویتی داشته بین اول و
آخر. منطق مغالطه خون، مغالطه رو خوندیم. مغالطه عامل چند تا عامل داشت، مهمترین عاملش اشتراک لفظی بود. الان کلام شما مشتمل بر مغالطه ای است که عاملش اشتراک لفظی. اونجا من گفتم ترکیب حقیقی، اینجا میگم ترکیب حقیقی. خوب اشکالی کردید، خوب بود که گفتید. من در کل ممکن زوجون ترکیبی گفتم ترکیب حقیقی دارد، ترکیب حقیقی داره، پس عقلم ترکیب حقیقی پیدا میکنه. الان داریم میگیم عقل ترکیب حقیقی نداره. قبلا گفتیم هر چی ماهیت داشته باشه و وجود داشته باشه ترکیب حقیقی داره. الان داریم میگیم عقل ترکیب حقیقی نداره. توجه داشته باشید، حقیقی در اونجا با حقیقی در اینجا فرق میکنه. ارشدم مغالطه ایست از باب اشتراک لفظی، چون در هر دو کلمه حقیقی به کار رفته آدم به اشتباه میفته. اون ترکیب حقیقی که در اونجا گفتم، گفتم هر ممکنی مرکب حقیقی است، منظورم این بود که ترکیبی که از اجتماع و تماس و مجاورت و اینها به وجود میاد نیست. دو چیز، مثلا لشکر شما میگید مرکب از گروهی از انسان هاست، این ترکیب، ترکیب حقیقی نیست، ترکیب اعتباری است. واقعا اگر نگاه کنید اشخاص به هم قرب دارند، نه با هم مرکبند. حالا بر فرضم خیلی جا تنگ باشه، اشخاص به هم تماس دارند، ولی ترکیبی بینشون نیست. ماهیت و وجود ترکیب میشند، ترکیب اتحادی میشند، این ترکیب حقیقیه. یا ترکیب حقیقی که در اینجا دارم میگم یعنی واقعا مشتمل بر دو جز بودن. این حقیقی با اون حقیقی فرق داره. اون حقیقی که من قبلا میگفتم هر ممکنی زوج ترکیبی است و ترکیبش هم ترکیب حقیقی است، یعنی ترکیب اعتباری نیست، از قبیل ترکیب مجاورات نیست، از قبیل ترکیب مماسات نیست، از قبیل ترکیبی است که با هم متحد شدند، این ترکیب است. حالا اینجا که میگم ترکیب، ترکیب حقیقی نیست، منظورم این نیست که ترکیب اتحادی نیست، ترکیب اتحادی است، ولی ترکیبی نیست که دو جزء واقعی برای این مرکب درست کند. در هر ترکیب اتحادی همینطوره. شما یه متحصل دارید، یه غیر متحصل، این دوتا با هم متحد میشن یک چیز درست میکنن، نه دو چیز. اگه دو چیز درست کنن این میشه ترکیب حقیقی. ترکیب حقیقی به معنای دوم ها. پس ترکیب حقیقی دو قسمه. خود ترکیب حقیقی که گفتیم کل ممکنه زوجون ترکیبی، خودش دو قسم میشه. یه ترکیب حقیقی است که اجزا ندارد، مثل همین ماهیت و وجود. یه ترکیب حقیقی است که اجزا دارد، مثل این که اگه ماهیت و وجود شما مثلا هر دو رو اصیل بگیرید. پس اونجا که گفتم ترکیب حقیقی برای هر ممکنی هست، مراد از حقیقی معنایی بود. اینجا که میگیم عقل ترکیب حقیقی ندارد، مراد معنی دیگر است. اشتباه نشه بین این حقیقی ها. اون حقیقی در مقابل ترکیب اعتباری بود، این حقیقی به معنای این حقیقی در مقابل وسیطه، اون حقیقی در مقابل مرکب اعتباری بود، این حقیقی در مقابل وسیطه. ترکیب حقیقی یعنی وساطت نباشد، اونجا ترکیب حقیقی یعنی اعتباریت نباشد، یعنی مجاورت نباشد، اتحاد باشد. پس حقیقی ها فرق میکنند. اگر یه جا اثبات شدیم در یه موضوع، یه ترکیب حقیقی رو اثبات کردیم، یه ترکیب حقیقی دیگر رو نفی کردیم، تناقض نگفتیم، با اینکه هر دو در یه موضوعه. علت اینکه تناقض نیست اینه که این دو حقیقی ها فرق میکنند، یکیشو اثبات میکنیم یکیشو نفی میکنیم. اگر همون رو که اثبات کردیم نفی کنیم تناقض میشه، اما اگر یه چیزی رو اثبات کردیم یه معنای دیگر رو نفی کردیم تناقض نیست، و ما این کارو کردیم. بله. باشه، ما قبلا گفتیم و میخوام بگیم ترکیب حقیقی نداره. اگر ترکیب حقیقی داشته باشه این محضور پیش میاد، پس ترکیب حقیقی نداره. در حالی که من قبلا گفتم هر ممکنه ممکنه ترکیب حقیقی داره، عقلم که ممکنه، پس ترکیب حقیقی داره. از جهتی الان داریم میگیم ترکیب حقیقی نداره، در جلسات قبلا گفتم ترکیب حقیقی داره، این دو تا تناقض میشه دیگه. اگر حقیقی هر دو به یه معنا باشه تناقضه، ولی گفتم حقیقی دو معنا داره تناقض نیست. خب دو مقدمه ذکر کردم اول بحث. یکی این که اگر ماهیت و وجود هر دو اصیل باشن، لازم میاد ترکیب حقیقی در صادر اول. مقدمه دومی بود لکن ترکیب حقیقی در صادر اول باطل است. نتیجه گرفتیم پس اصالت ماهیت و وجود باطل است. این مقدمه دوم باید اثبات بشه. چرا ترکیب حقیقی در صادر اول باطل است؟ اینو فقط من اشاره میکنم، مفاد قاعده الواحده که قرار شد در جای خودش ثابت بشه، فقط اشارتاً عرض میکنم. اگر صادر اول متعدد باشد، ترکیب حقیقی داشته باشد، لازم میاد مصدر هم که خداست ترکیب حقیقی داشته باشد، لااقل ترکیب از دو حیثیت. و ترکیب در خداوند باطل است حتی اگر ترکیب از دو حیثیت باشد. اینه تو قاعده الواحد گفته میشه، من فقط اشاره کردم به توضیح بس چرا لازم میاد. ممکنه کسی بگه خداوند در بیرون ذاتش تکثری باشد، چرا میره درون ذات که ذاتو مرکب کنه؟ اینا همه تو قاعده الواحد مطرح میشه و حل میشه و معلوم میشه که اگر صادر اول مرکب شد، ذات واجب مرکب میشه، نه در بیرون ترکیب باشه، در ذات ترکیب وارد میشه و خدا رو از وساطت میگذه و اون باطله. پس ترکیب حقیقی برای صادر اول باطله. هر دو مقدمه رو من بیان کردم، هم این که اگر اصالت وجود و ماهیت رو داشته باشیم لازم میاد ترکیب حقیقی برای عقل، یعنی برای صادر اول، اینو بیان کردم. همین که اگر صادر اول مرکب باشد لازم میاد محال، یعنی ترکیب واجب، اینم بیان کردم. نتیجه میگیریم پس اگر وجود و ماهیت اصیل باشن لازم میاد ترکیب خداوند. قیاس اقترانی چیدم، ولی قیاس اقترانی شرطی، قیاس اقترانی حملی نبود، شرطی بود. قیاسمون استثنایی نبود، اقترانی بود ولی شرطی. توجه کردیم نتیجه هم گرفتیم، نتیجه درست، شکلم شکل اول بود. صفحه دهیم، صفحه یازدهم. و لزمه، این لزمه تالیس برای لوکان و اصیله، اینی که در جلسه قبل خوندیم از لوکان و اصیله. لزمه اولو گفتیم تموم شد، حالا لزمه دوم میگیم. لازمه ترکیب حقیقی در صادر اول. بعد میگیم ول لازمه باطلون، یعنی تالی. فل ملزوم یعنی مقدم، اونم باطله. مقدم چی بود؟ اصیل بودن این دوتا، اصیل بودن این دوتا باطل. تالی سبون و لازم ان لا یکون الوجود و نفس تحقق الماهیت و کونها. من کونها خوندم تا عطف باشه بر نفس. شاید بعضی ها کونه ها بخونن تا عطف باشه بر تحقق. هر دوش درسته، هم کونه ها میتونید بخونید که عطف باشه بر نفس، هم کونه ها از چه عطف باشه بر تحقق. شاید کونه ها بهتر باشه که عطف بر تحقق باشه، چون تحقق مرادف با کونه، کونه عطف تفسیری گرفته بر تحقق. توجه کنید، وجود کون الماهیته. به جز وجود خداوند که خودش یه امر مستقله، کون چیزی نیست. بقیه وجودها که در جهانن کون یه شیئن. وجود عقل کون عقله، وجود نفس کون نفسه، وجود ما کون ماست تا آخر. پس همه وجودها به شیء ارتباط دارند و تحقق اون شیئند، چیز جدایی نیستند. اگر شما وجود اصیل بگیرید، ماهیت اصیل بگیرید، این دوتا هر دو میشن دوتا امر متأصل و جدای از هم. وجود برای خودش، ماهیت برای خودش، وقت وجود دیگه کون الماهیت نمیشه، نفس تحقق ماهیت نمیشه. در حالی که وجود در خارج، هر وجودی غیر از وجود خدا تحقق الماهیته. همه وجودها رو ملاحظه کنید، تحقق الماهیت هم یعنی با ماهیت ارتباط دارن. اگر وجود اصیل بگیرید، ماهیت اصیل بگیرید، این دوتا به هم لزومی نداره ارتباط پیدا کنن. دوتا اصیل که به هم مرتبط نمیشن. دوتا اصیل مستقلن، باید همیشه در ارتباط، باید یکی رو محتاج کنید، یکی رو محتاج الهی، تا اینا بر اثر احتیاج به هم مرتبط بشن. اگر اون مستقله برای خودش، مستقله برای خودش، ارتباط به هم پیدا نمی کنه. دوتا اصیل هیچ وقت با هم یکی نمیشن، با هم متحد نمیشن. ترکیب هم اگه پیدا کنن، ترکیب انزمامی و اعتبارش مثل لشکر میمونه. این دوتا انسان هیچ وقت با هم متحد نمیشن، کنار هم جمع میشن، تشکیل جمعیت و گروه میدن، اما دوتایشون یکی نمیشن. نمیتونید بگید این خود همونه، نفس یعنی خود. نمیتونید بگید این انسان خود همونه. اما شما دارید میگید که وجود خود تحقق ماهیته. یه جوری دارید به هم متحدشون میکنید. اگر متحد میکنید معلوم میشه این اصیل نیستن. اگر هر دو اصیل باشن از هم جدا میشن و این وجود کون ماهیت نمیشه. وجود کون خودش میشه. ماهیت هم برای خودش میشه. در حالی که ثابت شده که وجود کون الماهیته. چه اصالت الوجودی باشیم، چه اصالت الماهوی، بالاخره حالا وجود چه اصیل باشه چه اصیل نباشه، بالاخره کون الماهیت هست. اگر بخواد هر دو اصیل باشه، وجود دیگه کون الماهیت نخواهد بود. پس اینطور میگیم، اگر هر دو اصیل باشند، لازم میاد که وجود جدا باشد از ماهیت و کون الماهیت نباشد. این تالی، لکن وجود کون الماهیت هست، یعنی تالی باطله. پس مقدمم که اصیل بودن هر دو ساطله. این تالی سوم خیلی سخت نیست. روشنه مطلب. و لازم ان لا یکون الوجود و نفس تحقق الماهیت. لازم میاد اگر هر دو اصیل باشن، یعنی وجود و ماهیت اصیل باشن، لازم میاد که وجود خود تحقق ماهیت و کون ماهیت نباشد. وجود برای خودش باشه، ماهیت برای خودش باشه. در حالی که ما میدونیم وجود کون الماهیته، چیزی برای خودش نیست. دلیل اول این بود که لازم میاد یک چیز دو چیز شود. دلیل دوم این بود که لازم میآید که وجود کون الماهیت نباشد. این دو تا با هم خیلی فرق کردن.
یعنی یک چیز نباشن.
ببینید اگر شما حد وسطتون یا اصغر یا اکبر تفاوت کرد، دلیل تفاوت میکنه، ولی شما بتونید دلیل رو به دلیل دیگه اجرا بدید. خیلی دلیل ها رو ممکنه به هم اجرا بدید، این دلیل نمیشه که دوتا یکی هم. همین اندازه که یه تفاوتی بینشون بود لااقل در نتیجه گیری میتونید بیان کنید دو دلیله. در اولی گفتیم لازم میاد هر شیء دو شیء باشد، یه محضوره. در دومی داریم میگیم لازم میاد وجود شیء خودشی وجود لازم میاد وجود خودشی نباشد. یعنی اصلا دو تا محضوره، ولو به هم ارجاعش بدید، ولو یکی رو سبب دیگری بگیرید، ولو ارتباط کامل بین دو دلیل بدین، ولی دو دلیل میشه دو دلیل حساب کرد. اگه بخواد این کارو بکنی خیلی دلایل تو هم ادغام میکنیم ما، ولی هیچ وقت ادغام نمی کنیم، دلایل متکثر می کنیم صرفا به خاطر اینکه اختلاف کوچیکی بینش هست. در این دو دلیل، دلیل اول و دلیل دوم، اختلاف کوچیک هم نیست، اختلاف خیلی بزرگی هم بینشونه. در دلیل اول گفتیم اگر دو تا اصیل باشن لازم میاد که هر شیء دو شیء باشه. در دلیل دوم میگیم لازم میاد که وجود شیء وجود خودش نباشه. خب این اصلا دو تا محضوره، خیلی از هم فاصله داره. عرض میکنم کمتر از این فاصله هم اگر بود ما دو تا دلیل حسابشون میکردیم، تا چه برسه این فاصله زیاد.
در تقریر این استدلال نمیشون گفت که ما اگر وجود رو مستقل از ماهیت بدونیم لازم است که برای ماهیت وجودی غیر از این وجودی که همراهش هست در نظر.
نقل کلام تو اون میکنیم، نه دوباره همون اشکال میاد. نقل کلام تو اون وجود بعدی میکنیم که اونم اصیل یا نه، این حرف تموم نمیشه. آخر سر محضورش همینه که بگیم وجود کون الماهیت نیست، آخرم به همین نتیجه خواهی رسید. منتها ما اول رسیدیم، شما هی ادامه میدید سلسله درست میکنید، آخر سرش هم ناچار میشید بگید پس لازم میاد که وجود کون الماهیت نباشد. منتها شما یه تسلسلی هم مرتکب میشید. و غیر ذلک، یعنی و لزم غیر ذلک، تالی های دیگر لازم میاد، تالی فاسده دیگر هم لازم میاد. اگر این غیر ذلک عطف است بر فاعل لزمه ان یکون، بر فاعل لزمه اول یا لزمه دوم یا لزمه سوم، هر کدوم بر عطف بر فاعل لزمه است، لذا لزمه بر سر این در میاد. یعنی ولو کان اصیلین لزمه غیر ذلک من التوالی الفاسده، توالی فاسده دیگه لازم میاد که تو حاشیه اشاره کرده. یه تالی فاسد اینه که اگر وجود اصیل بود ماهیت هم اصیل بود، این دوتا مستقل میشن دیگه، نمیشه یکی رو به دیگری ربط بدید، بنابراین نمیتونید بر ماهیت موجودان رو هم کنید بگید ال انسان موجودان، انسان ماهیته. خب اگر ماهیت اصیل بود وجود هم اصیل بود، این دوتا به هم ارتباط ندارن، چجوری میتونید به نشون رابطه هم برقرار کنید بگید در انسان موجود رو؟
همون وجودی که مال خودشه الان گفته شد، همون وجودی که برای خود ماهیت جدا از وجود لحاظ میشه اونو برش هم میکنه،
همون وجودی که برای خودشه برش هم میکنی، ولی اون وجود جدای از خودشه. اگر خودش رو وجود میگیرید که هم بشه بر نفس لازم میاد، اگر غیر میگیرید که اجازه هم ندارید، وجود خودش رو بر خودش هم میکنیم. بله ما همین کارو میکنیم، وجود خودش رو بر خودش هم، اصلا مدعای ما همینه که این دوتا رو با هم متحد میکنیم تا بتونیم یکی رو بر دیگری هم کنیم. اتحاد یعنی حمل، حمل اشتباه گفتم، حمل یعنی اتحاد، اتحاد یعنی حمل اشتباه بود، حمل یعنی اتحاد، حمل یعنی اتحاد. و ما اگر حمل کردیم یعنی این دوتا رو متحد حساب کردیم و مدعای ما هم همینه که این دوتا متحدن، جدا نیستن. شما اگر هر دو رو اصیل کنید از اتحاد انداختیدشون، اگر از اتحاد بندازید دیگه نمیتونید حمل کنید، چون حمل افاده میکند اتحاد رو. شما اگر این دوتا رو اصیل کردید از اتحاد درشون آوردید، اگر از اتحاد در بیرید نمیتونید حمل کنید، در حالی که حمل میکنید، حالا که حمل میکنید پس همون شما متحدند.
توی همین لازم سوم گفتیم که اگر هر دو اصیل باشن لازم میاد که وجود بشه یک شیء، وجود ماهیت هم بشه یک شیء، خود ماهیت هم که کار نداشت. بعد گفتیم لازمش اینه که این وجود غیر از وجود ماهیت. ما الان در الانسان موجودان همون وجودی که برای ماهیت بود و در حالی فاصله سوم مغایر با وجود حساب شد اونو هم میکنی بر ماهیت، نه اون وجودی که جدا اصیله.
همین جواب شما همین دادن دیگه. ببینید شما میفرمید که ما اون وجودی که مال ماهیته نه وجود مستقل، وجودی که مال ماهیت حمل میکنه. خب ما هم همین میگیم، ما هم میکنیم، ما هم وجود ماهیت رو خوش حمل میکنیم. اگه مستقلش کنیم نمیتونیم حمل کنیم. شما الان مستقلش نمیکنید، میگید همونی که در محظور سوم گفت نتیجه گرفتیم که باید کون الماهیت باشد، وجودی کون الماهیت حمل میکنیم. خب ما میگیم ما همین قائلیم، میگیم وجودی که کون الماهیت حمل میکنه. اگر وجود رو کون الماهیت نگیرید مستقل بگیرید نمیتونید حمل کنید.
کون الماهیت رو نمیشه بر ماهیت هم کرد.
چرا؟
همین الانسان موجود هم همینید.
چون مستقل نگرفتید هیچ میتونید حل کنید، چون اصیل نگرفتید میتونید حل کنید. اگه اصیل بگید مستقل میشه یه حمل نمیشه، چون شما اتحاد بین ماهیت و وجود برقرار کردید این متحد رو بر اون متحد حمل میکنید. اگر اتحاد برقرار نکردید اینو جدا گرفتید اونو جدا گرفتید، چون اتحاد بینشون نیست نمیتونید حل کنید. پس اگر هر دور اصیل بگیرید نمیتونید حمل کنید. شما که دارید حمل میکنید هر دور اصیل نمیگیرید. اگه اصیل گرفتید بین حمل نمیکردید. روشن چی عرض میکنم؟ یعنی شما دارید تایید میکنید مطلب رو، نه اشکال میکنید. خب پنجمین اشکال، این اشکال چهارم بود، پنجمین اشکال توجه کنید. اگر وجود اصیل باشد ماهیت هم اصیل باشد، ماهیت نداری است، نداری شره، وجود دارایی است، دارایی خیره. لازم میاد ما در جهان شر رو خیر رو جدا جدا داشته باشیم. الان ما معتقدیم که در جهان خیر رو داریم، شر امر عدمی است نداریم. اما اگر شما وجود اصیل بدونید، ماهیت اصیل بدونید، واقعا در جهان دو چیز وجود داره، هر دو اصیله، یکی شر یکی خیره. وقت اگر دو چیز وجود داشته باشه دو تا فاعل لازم داره، یه فاعل که بخواد مسانخ با شر و خیر باشه نداری، که هم مسانخ خیر باشه هم مسانخ شر. اونی که مسانخ خیره باید یه فاعل باشه، مسانخ شر یا یه فاعل دیگه باشه. لازمش اینه که دو تا فاعل در جهان داشته باشیم، دو خدا داشته باشیم، یکی خدای خیر یکی خدای شر. و لازمش اینه که اعتراف کنیم به اینکه ثنوی ها یعنی دو خدای حق هست. این محضور از همه محضورهای قبلی مهمتره. اگر ماهیت و وجود اصیل باشن خب خیلی محضور لازم همه. این در آخرین محضور لازمه دو خدایی بشیم و دو خدایی حق بدونیم، چون دو تا موجود اصیلی در خارج قائلیم که با هم سنخیت ندارن و یه فاعل هم که با هر دو سنخیت داشته باشه نداریم. باید یه فاعل بیاد که با اون سنخیت داشته باشه، یه فاعل با این سنخیت داشته باشه. فاعل خیر با فاعل شر جدا میشه، یعنی ما در جهان باید دو تا خدا داشته باشیم. ثنویت واقعی اینجا درست میشه.
ماهیت رو مصدر شر میدونیم، ماهیت رو مصدر شروع میدونیم،
ماهیت و شر میدونیم. حالا یه جور دیگه خود مرحوم سبزواری یه جور دیگه بیان کرده، گفته وجود نور است، ماهیت ظلمت است. اگر نور و ظلمت رو جداش کنید، برای نور یه خدا میخوام، برای ظلمت هم یه خدا میخوام. خب کسانی هم که دو خدایین، یک خدا رو گفتن نور، یک خدا رو گفتن ظلمت، یعنی اونم همین حرف زدن. ما نور داریم در خارج، ظلمت داریم، خدای نور با خدای ظلمت فرق میکنه. پس تو خدایی شدی، روشن مطلب دیگه. پس پنج تا محضور گفته شد، حالا شاید محاضری بیام کسانی بشینن فکر کنن درست بشه. اگر وجود و ماهیت هر دو اصیل باشن پنج تا محضور لازم میاد، و چون این محاضر محالند پس اصالت وجود و ماهیت محال است. بنابراین هیچ کدام از حکما حاضر نشدن بگن که هم وجود اصیل است هم ماهیت اصیل است، بل اختلفوا علی قولین، بلکه گفتن یکی اصیل است. وقت توی اون تعیین اون یکی اختلاف کردن، یکی گفته وجود اصیله، یکی گفته ماهیت اصیله. ان شاءالله جلسه آینده وارد بحث اختلافشون میشیم.